أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وإلى عاد أخاه هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. سورة مباركة هو با تبيين أصول كلية اعتقادي شروع شد، يعني مسألة توحيد، معاد، نبوت و بخشي از خطوط كلية فقه و اخلاق بازگو شد. اونگاه به جریان حضرت نوح سلام الله علیه پرداخت و به حسب ظاهر قصه نوح را به پایان رسوند. بعد از نوح دومین پیامبری که در قرآن مطرح است حضرت هود است که برای هدایت قوم عاد فرستاده شد. ممکن است بین نوح و عاد انبیاء دیگری هم بودند که برابر سوره مبارکه نساء به سوره مبارکه غافر قصه های اونها در قرآن نیامده، چون خدای سبحان فرمود که انبیایی بودن که ما قصه شون رو در قرآن ذکر نکردیم. رسلا قد قصصناهم علیه و رسلا لم نقصصهم علیه. اون انبیایی که دسترسی به آثار اونها نبود، ممکن نبود به مردم بگوین شما برید آثار اونها رو بررسی کنید، از قوم اونها سوال کنید، مانند آن قصه داستان اونها نقل نشد. مطلب دیگر این است که این و الى عاد اخاهم هودا عطف است بر اون جمله قبلی، یعنی ارسلنا الى عاد اخاهم هودا، که این هود عطف بیان اون اخ است. اخوت در قرآن کریم به چند قسم است. یک قسم اخوت نسبی است که در مسئله میراث مطرح است، یک قسمت اخوت دینی است که انما المؤمنون اخوه است، یک قسمت اخوت نژادی است که در این گونه از موارد مطرح است، که این اخوت نژادی اخوت اجتماعی مانندان را به همراه دارد. تعبیر برادر یه تعبیر نرمی است، چه این که غالب انبیاء علیه السلام از قومشون به عنوان یا قومه یاد میکردن که یه تعبیر عاطفی هم هست، قوم من، قبیله من، که این سبقه عاطفی دارد و رسیدگی به فضائلی که در خود قوم هست تعصب محمود و ممدوحی است. این تعصب زشتی نیست که انسان افراد قبیلش که شایسته علمی و عملی هن به اونها بیش از دیگران علاقه داشته باشد و اونها را به پروراند، چیز خوبی است، بد نیست. نه اگر چون که او فضیلتش کم باشد در علم یا عمل نقصی داشته باشد میشه تعصب مذموم، اما اگر در علم و عمل بیش از دیگران است یا مثل دیگران است، خب اولا این است که انسان قبیله خود را تقویت کند دیگر. چرا حالا اینها را برنجاند؟ و الى عاد اخاهم هودا، تعبیر حضرت هود این بود که یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اولین سخن این بزرگواران توحید است، چون که در جریان نوح هم در همین سوره مبارکه هود قبلا به این صورت گذشت. آیه 26 همین سوره مبارکه هود این بود که ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم. این نشون میدهد که اولین سخن انبیا توحید است، که الا تعبدوا الا الله. اینجا هم هود سلام الله علیه به قومش فرمود یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، یعنی تنها اعتقاد به وحدانیت خدا کافی نیست، باید اثر عملی هم او را همراهی کند به نام عبادت. مطلب دیگر این است که این لا اله الا الله که حرف همه انبیاست، همونطور که بارها مراجعه فرمودید، این الا معنی غیر است، این دو جمله نیست، جمله ایجابی جمله سلبی، که
که در نهاد انسان نه نفی باشد نه اثبات، اونگاه انبیا آمدن هم نفی را به بشر بفهمانند، هم اثبات را، هم نفی الوهیت غیر الله را به بشر بفهمانند، هم اثبات الوهیت الله را. این دو جمله نیست، دو تا قضیه نیست، بلکه یک قضیه است و به صورت وصف و موصوف بیان شده. لا اله الا الله، چون الا من غیر است، این یک جمله است، یعنی غیر از اللهی که فطرت پذیر است، معقول است، مقبول است، دلپذیر است، همه شما با اون فطرت خلق شده اید، دیگران نه. لا اله غیر همه یکی که همه شما قبول دارید. این طور نیست که دلها هم نسبت به الله خالی باشه، هم نسبت به آلهه. تا انبیا آمدن یکی رو نفی کنن، دیگری رو اثبات کنن، بلکه انبیا آمدن فقط بیگانه را ترد کنن، از این آشنا پاسداری به عمل بیاورن. یعنی غیر از اللهی که شما قبول دارید فطری شماست، دیگران نه. لا اله غیر از همین الله. نشانه این که لا اله الا الله دو تا قضیه نیست، یک قضیه است، دو تا جمله نیست، یک جمله است، همین تعبیرات انبیاء علیه السلام است در قرآن کریم که یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، یعنی غیر از اللهی که همتون با فطرت توحیدی او را میپذیرید، دیگران نه. خب ما لکم من اله غیره، پس اگر کسی غیر خدا را به جای خدا بپذیرد و او را عبادت بکند، این افترای بر خداست، یعنی یک منفی را مثبت کرده است، یک دروغی را صدق کرده است، یک نفی را اثبات کرده است، اونم افتراست بر خدا. این انتم لا افترو، اونم همین طور است دیگه. ان عبد الله وشتن و طاغوت، یعنی این ان عبد الله، اللهی را که فطرت شماست، این را حفظ بکنید، دیگری را ترک کنید. این اجتناب طاغوت یعنی لا اله. اجتناب طاغوت یعنی لا طاغوت، لا جبت، لا اله، لا آلهت ماننده، اونم همین نفی است دیگر. مطلب دیگر اون است که یک موحد وقتی دعوت توحیدی او به ثمر میرسد، که در دعوت خود هم موحد باشد و چیزی که با دعوت توحیدی ناسازگار است، ریاست و سمعه. ریا یعنی انسان به مردم نشون بدهد که من دارم برای رضای خدا کار میکنم، در حالی که این چنین نیست. سمعه آن است که به گوش مردم برساند، اسماع کند، به سمع مردم برساند که من دارم برای رضای خدا کار میکنم، در حالی که این چنین نیست. ریا یعنی ارائه این که این کار برای خداست، در حالی که برای خوشایند دیگران است. سمعه یعنی به گوش دیگران میرساند که این کار برای خداست، در حالی که برای تظاهر است. اگر کاری ریا ان و سمعتا نبود، این با توحید سازگار است، منافات ندارد، برو عجل بخواهد. لذا عجلگیری با توحید و با اخلاص سازگار است، با چیز دیگر سازگار نیست که تو فصل بعدی بست. لذا اجرت بر عبادات مشکل فقهی و حقوقی ندارد، یعنی اگه کسی اجیر بشود برای متوفای نماز بخواند، چه صلات لیلة الدهر، چه صلات قضا و مانند آن، حج واجب، عمره واجب، حج مستحب، عمره مستحب، نمازهای واجب و روزهای واجب یا مستحب، اینا هیچ کدام با اخلاص مخالفت ندارد. او پول میگیرد که نماز را خالصا لله بخواند. اگر این نماز را ریاءً یا سمعتاً خوند، اون اجاره باطل است، حق گرفتن اجرت ندارد. اجرت با اخلاص منافات ندارد. اجر داشتن با اخلاص سازگار هست. اگر کسی اجر نداشته باشد، کارش عبث و هدر است. خب یه وقت است که کسی نماز میخونه برای پول، برای این نماز باطل است. نماز برای پول نمیخونه، بلکه پول میگیرد، اجرت میگیرد که لله سبحانه و تعالی خالصا نماز بخواند، که به تعبیر بعضی ها دایی بر داییست بمانند. انبیاء علیه السلام در دعوت توحیدیشون موحد و خالص بودند. ادعو الالله علی بصیرتن علی من اتبعنی لله دین خالص، به سایر دعوت هاشون مخلصانه. ولی هدایت مردم، قیادت امت، مسئولیت مردم، این باید ناصح باشد، خالص باشد. خلوص در این مرحله اینه که نه غرض داشته باشد و نه مرض، نه مال طلب بکند نه جاه طلب باشد. اون که مریض است و جاه طلب، این ناصح نیست. اون که مزدور است در حقیقت، اونم ناصح نیست. اون یک کارگر است، اون رهبر. اگر رهبری را و قیادت را و امامت را و نبوت را و رسالت را و امثال ذالک، از سمت‌های الهی را بدون چشم داشته از مردم، نه از خدا، بدون چشم داشته از مردم انجام داد، این ناصح لله دارد هدایت میکنند. کلن انبیا و ائمه علیهم السلام این چنینند. لسان همه اونها نیست که ما اسألکم علیه اجرا، از شما هیچی نمیخواییم، ما نه مدح و ثنای شما رو میخواییم، نه اجر و مزدی از شما طلب میکنیم. اگر یه وقتی گفتیم که ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، برای اینکه این مودت اهل بیت یک مسیریست، یک وسیلیست باز به سوی شما برمیگردد. ما سألتکم من اجرا فهو لکم، چه ما را دوست داشته باشید چه ما را نداشته باشید، ما را خودمون میگیم. اینی که خدا به شما فرمود لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این اجرا به سود شماست، مگر شما نمیخواد کامل بشید. راه کمال راه اهل بیت دیگه. ما سألتکم من اجرا فهو لکم، اینم به سود شماست. مثل این که کسی به فرزندش میگوید اگر فرون کار را کردید، فرون درس خوندید، ما فرون کتاب را برای شما میگیرید. در حقیقت این اجر شما این است، این اجر شما باز به خود اون شخص برمیگرده. ما شما را به فرون نمایشگاه میبریم که نمایشگاه اگر بردن یه بهره علمی جدید است، باز به سود خود دانش آموز و آموز برمیگرده. این تو نیست که به پدر و مادر چیزی برگرده. نه، مخالف اخلاص در امامت یا توحید، مخالف با توحید که نیست، بحثش گذشت. برای اینکه مخالف با توحید ریا است و سمعه، عجر داشتن با موحد بودن سازگار است. میمونه رهبری. اگر کسی رهبری جامعه را با چشم داشت انجام داده است، این ناصح نیست، این مزدوره. در حقیقت همه انبیا آمدن گفتن لا اسألکم علیه اجرا، ما از شما چیزی نمیخواهیم. تو سوره مبارکه یاسین هم این بازگو شد که اتبعوا من لا اسألکم اجرا و هم مهتدون. اونا که قیام کردن به مردم گفتن به اینکه حرف این انبیا را، نماینده های انبیا را، فرستاده های انبیا را گوش بدید، برای اینکه اینا هم پیام خوب دارن، هم چیزی از شما نمیخوان. این حسن فعلی با حسن فاعلی هر دو کنار هم است. آدم های خوبی هست، چون هیچ چیز شما نمیخوان، حرف های خوبی هم میزنن. اگر حسن فعلی با حسن فاعلی جمع شد، خب بپذیرید دیگر. انبیا همشون با این دو حسن کار میکنن، نه از مردم چیزی میخوان، نه حرفشون آلوده است، هم حرفشون هدایت است، هم اینها بی‌غرض و مرضن. و اگر در باره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمده است که ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اون رم در بخشا دیگر فرمود ما سألتکم من اجرا فهو لکم. شما اگر بالاخره بخواد کامل بشید، راهش ولایت اهل بیت است. این طور نیست که حالا اگر ولایتی اینها نداشته باشید، اینا کم بود داشته باشن، شما به مقصد نمیرسید، چون راه همینه. بالاخره شما یه امام میخواد که بو اختیار کنید یا نه. لذا فرمود به این که ما از شما چیزی نمیخواییم. اما کار ما عبس هم نیست، حتی در اون جریان لا نرید و من کم جزا هم ولا شکورات تو سوره مبارکه هل اتا، اونجا هم کارشون عبس نبود، بودن انما نطعم و کم لوجه الله، ما وجه الله میخواهیم. کار ما پس عبس نیست. شما که مسیتیم و مسکین و اسیرید دریافت کننده این تمامی، ما هم از شما نه پول میخواهیم نه حق شناسی و شکر. لا نرید میکنم جزا آن برا شکورا، یه دعایی بکنید اونم از شما نمیخواهیم، قدردانی بکنید اونم نمیخواهیم، مزدی هم از شما نمیخواهیم، پولی هم از شما نمیخواهیم. این میشه خلوص در انعام. اما این کار عبس نیست. انما نطعمکم لوجه الله، ما برای تقرب به الله این کار رو انجام میدیم که میشه عبادت. انبیا همشون همین کارو میکنن، اینا از مردم هیچ چشم داشتی ندارن، ولی دعوتشون هدایتشون هم به الله سبحانه و تعالی است. خود سلام الله علیه به قوم عاد فرمود که یا قوم لا اسالکم علیه اجرا، حرف ما حرف عالمانه و محققانه است، شما رو داریم هدایت بکنیم، چیزیم از شما نمیخواهیم، برادرانه با هم رفتار بکنیم. بعد فهمید این زحمتی که ما میکشیم این طوریست که عبث باشه، تا رو شما بگید بگید خب حالا اگه از ما چیز نمیخواهید پس کار مفتی کسی انجام نمید دیگه. نه خیلی کار مفت نیست، این کار قیمتی است، ارزش دارد، ارزش هم پیش خداست، ما همونم میتربیم. این اجری الا علی الذی فطرنی، این الا الذی فطرنی تعلق حکم بر وس است که مشعر به علیت است. اگر بفرماید به این که این اجدی الا علی الله دلیل میخواد، خب چرا از الله عجز میخواهید؟ اما اگر گفته بشود این اجدی الا علی الذی فطرنی خلقنی رزقنی، اینها حد وسط برهان با خود ذکر شده است. خب اونی که فاطر ماست، تأمین کننده ماست. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیء مذکورا، بعد هم علم یکن نطفه من منی یمنا، بعد به این صورت در آورد ما رو. خب اول هیچ نبودی، بعد قابل ذکر نبودی، بعد یه قطره آب را به این صورت در آورد. اینا برای یه عده‌ای که خواستن جنین شناسی کنن محیر العقول است که چگونه یه قطره آب به جایی میرسد که الان هزارها متخصص رو همین انسان کار میکنن، بعد مجهولاتشون بیش از معلوماتشونه، بسیار از بیماری ها شناخته نشده، بسیار از داروها شناخته نشده، بسیار از کیفیت درمان شناخته نشده، بسیار از عمل ها شناخته نشده. چجور میشه یه قطره آب یکی مغز میشه، یکی قلب میشه، یکی جوانه میزنه چشم میشه، یکی جوانه میزنه گوش دست و پا میشه؟ علم یک و نطفه تن من برای یمنا. این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه که عمیت عین لا کراک علیها رقیبا، نفرین نیست، جمله خبریه است در حقیقت، نه انشاییه، نه کوربا، کور است کسی که تو را نمیبینه، نه که حضرت نفرین کرده باشه. کسی که خب اینو میبینه یه قطره آب اینجور شد به ثانیه رو نمیبینه، خب کوره دیگه. عمیت عین لا کراک علیها رقیبا و خسر از صفقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. و حد وسط دلیل را حضرت هود تو برهان ذکر فرمود که او فاطره دیگه، فاطر مقدم بر خالق است، او که فطر کرده، شب کرده، از عدم به وجود آورده. فطرت که فعل است و نوعی از فعل را میرساند از همین قبیل است. وقتی گفتیم جلست و جلوسم یعنی نشستم، اما وقتی گفتیم جلست و جلستن نه جلستن، بعد گفتیم جلستن یه نوع خاص نشستی، این فطرت فعله یه نوع خاصی از آفرینش است. این نوع خاص چیه؟ اونجاییست که عدم را بشکافن، نوع ظهور باشه، به پدیده تامی را ارائه کنه. این کار کار خداست. رضا فرمود یه وقتی انسان اصلا چیزی نبود، به حضرت زکریا فرمود که شما یه مدتی لیسه تامه بودی، ما این لیسه تامه را به کانه تامه تبدیل کردیم، کانه تامه را که لیسه ناقصه بود به لیسه تامه تبدیل کردیم. انسان یه مرحله رو گذشت که عدم محض بود، لیسه تامه بود، این لیسه که دیگه خبر ندارد، فقط اسم میترد. بعد از اینکه این معدوم موجود شد، از لیسه تام به در آمد، کانه تام شد، این دیگه قابل ذکر نیست. حالا یا تراب است یا نطفه است، قابل ذکر نیست. این کانه تام را به صورت کانه ناقصه در آورد، بعد به صورت با کمال بعدی در آورد، ثم انشأنا خلق نخلق تا رسید به تبارک الله. اونجایی که لیسه تام را کانه تام کرد به حضرت زکریا فرمود قد خلقتو که ولن تکو شیعا، تو هیچ نبودی، هیچ نبودی، اول انسان معدوم بود دیگه، یعنی چیزی نبودی، نه اینکه چیزی قابل ذکر نبودی. این ماره مرحله لیسه تام بست که انسان معدوم بود. بعد از اینکه حالا به صورت تراب در آمد یا منی یمنا در آمد، این مرحله همان است که تو سوره مبارکه اتاس هر اتا علی الانسان حین المدد که لم یکن شیئا مذکورا، یعنی شیء قابل ذکر نبود. حالا کسی که در باره تکه خاک افتاده تو مزرع سخن نمیگوید، یا در باره منی یمنا که حرف نمیزند. این مرحله کانه تام است، منتها قابل ذکر نیست. فرمود یه مرتبه که عدای محض بودی، بعدم که قابل ذکر نبودی، بعد به این صورت در آمدی، فتبارک الله و احسن الخالقین، هل اتا علی الانسان حین من الذکر لم یکن شیئا مذکورا، بعد فجعلنا سمیعا بصیرا کذا و کذا و کذا. این میشه فاطر. حضرت هود سلام الله علیه این حد وسط را در برهان ذکر کرده، گفت من اجرم از اون میخوام، این عجز الا الذي فهر، چون همون که فاسر است باید بپروراند دیگه. این تونس که خدای سبحان انسان رو خلق بکند دیگری بپروراند، که اونی که خالق است و فاسر است همون رب است، نه اینکه یکی زید خلق بکند امر رو بیاد چی بهده بگیرد، این طور که نیست. عرضی که گفتن همش از باب تفضل است، هیچ کس غالب استحقاق نیست. اونم که من استحقاق است یعنی زمینه مناسب است، یعنی به جاست، بی جا نیست اگر به کسی خدای سبحان چیزی داد، وگرنه برابر آیه ما بکن من نعمتن فمن الله همش فضل است. تو بیان نورانی ما مستجا سلام الله علیه است که منن و کبتدا تمام منت ها و نعمت های الهی ابتدایی است، مسبوق به استحقاق نیست. انسان چی دارد که بگه خدای من این کار رو کردم؟ پا از تو طلب دارد، اون توفیقی که داد، اون قدرتی که داد، اون فهمی که داد، همه اینها نعمتهای الهی است دیگه. اونجا چون همه اشیا اینطورن، اون مرحله دیگه احسن الخالقین نیست، چون اگر خدا احسن الخالقین باشد اون مخلوق هم باید احسن المخلوقین باشد، اون مرحله مرحله احسن المخلوقین نیست. لذا موجودات دیگر هم اینطور است، گیاهان و حیوانات اینا هم همینطور است. وقتی که نطفه در قرارگاه در آمد، علقه شد، مزغه شد، جنین شد، کسرون در عظام لحمن، این مراحل پیدا کرد تا رسید به ثم انشأناه خلقا آخره، که شده انسان، که شده احسن المخلوقین، اینجا میشه تبارک الله احسن خالقین. وگرنه تا این مرحله ثم انشأناه خلقا آخر نرسد، حیوانات دیگر هم با انسان شریکن. اون حیوانات توالدی این هم تو زهدان مادرشون، یه بره تو رحم مادرش هم همین مرحله طی میکنند دیگر. اون نطفه است، علقه است، مزغه است، جنین است، کسر اون العظام لحم است، او دیگه احسن الخالقین نیست، برای اینکه مخلوقش احسن المخلوقین نیست. وقتی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم می شود او احسن الخالقین، اینم احسن المخلوقین. این ثم انشأناه خلقا آخر با فتبارک کرده، این فا متفرع بر این جمله اخیر است ولا غیر، اگر اون قبلی که حیوانات دیگه هم دارن که. این ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله و احسن الخالقین، این اگر نباشه خب حیرت تواردی اینطوره. این مرحله لقد خلق بر انسان فی احسن تقویم است، این مرحله انسان میشه احسن المخلوقین، این مرحله ذات اقدس الا در مقام فعل میشود احسن الخالقی. اینه که هود سلام الله علیه گفت این اجل الا علی الذی فطرنی، یعنی کار ما هدفدار است. این مارکسیستا مثل مارکس، انگلس، لنین، استالین، این کارشون بی هدف. چرا؟ برای که اینا میگن انسان که مرد مثل درختی است که خوش شده. از اینا بپرسن شما 60 سال 80 سال برای چی زمان میکشی؟ شما که مردی اگه بد باشی خوب باشی یکسانه، بعد از مرد هیچ خبری نیست. الان اگر 4 تا عکس و پوستر میذارن، مگر بعد از مرد تو میفهمی که کی بعد عکس و پوستر گذاشت؟ اینا گرفتار وهمن، خیال میکنن بعد از مرد مثل قبل از مرد از این عکس و پوستر و سل سلا بهره میبرن. اگر کسی معاذ الله با مرگ نابود بشود، برای اون لعنت و نعمت یکسان است، چون در باره معدوم محض هیچ اثری ندارد. اینا گرفتار وهمن، خیال میکنن بعد از مرگم نام ما بخواد بمونه، نام تو نمیمونه که. حالا برفرض نام تو را به نیکی بردن، تو که معدوم محضی هیچ درکی نداری که نامت هست یا نیست. اینا خیال میکنن مثل قبل از موتن. بنابراین قرآن کریم درباره اینا فرمود که افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اینا در حقیقت عبث‌اندیشن. انبیا میگن نه، ما مرتب در سیر الله هرگز از بین نمیریم، حیات ما بعد از مرگ کاملتر میشود، هرچه این امتان بیشتر ترقی بکنند ما بهره بیشتری میبریم، هم در دنیا هم در برزخ هم در قیامت. لذا این اذا ما تبن آدم این قطع عمله الا مثلاس. لذا موشن بارکه بود فرمود این اجج الا علالذی فترنی افلا تعقلون. خب بیندیشید شما، عاقلانه فکر بکنید که آیا انسان مثل درخت است که با مردن نابود میشود یا نه. عاقلانه فکر کنید انسان مثل یه علف خودروز که همینجوری در آمده باشد، یا کشاورزی داره، یک زارعی داره. این همه محققان در طی این قرنها میخوان بفهمن چگونه یه قطره آب اینجور میشه، همیز موندن توش، این خود به خود پیدا شد یا یه فاتری دارد بالاخره؟ اگر فاتری دارد پس افلا تعقلون، اگر یک مقصدی هست پس افلا تعقلون، اگر مبدعی هست و منتهی هست یه راهی هست افلا تعقلون، اگر راهی هست راهنمایی هست افلا تعقلون. میشه مبدع باشه، معاد باشه، مقصد باشه، راه نباشه؟ اگر اول هست آخر هست، چی بین اول و آخر رو ربط میده؟ اون صراط مستقیمه دیگه، اون صراط مستقیم دینه، پس یقینا یه صراط مستقیمه هست. اون صراط مستقیم چیست؟ نمیدونیم. کی میدونه؟ اونی که اول و آخر به دست اوست، یعنی خدا. او چی رو معین میکنه؟ به وسیله انبیا و نبوت و رسالت تعیین میکنه. پس وحی هست، نبوتی هست، رسالتی هست و مانند آن. افلا تعقلون. خب البته ذات اقدس اله همه را بر اساس اختیار اونها آفریده، اینطور نیست که بی اختیار خلق کرده باشه، ولی خدای سبحان میداند که این شخص با اختیار خودش راه خوب را طی میکنه، لذا به او پاداش بیشتری عطا میکنه. ما که نمیدونیم اسرار قدر چیست. گاهی میبینیم یک کسی به خیری رسیده، تعجب میکنیم چطور این خیر به این آقا رسیده. همیشه خضر راه در بین راه است. وجود مبارک موسی کریم به خضر سلام الله علیه و گفت آخه اینجا دیوار داریم میچینی برای چی؟ فهمو سرش این است که این دیوار مال دو تا بچه یتیم است و کان ابوهما صالحا، پدرشون آدم خوبی بود، خدای سبحان منو مأمور کرده که این بچه یتیم ها رو حفظ بکنه. حالا گفتن جد هفتادم بود یا جد هفتم بود، این چنین نیست که این مخصوص دوران گذشته باشه، و این چه نیست که خضر مال همون زمان باشد. همیشه خضر راه است، همیشه خوبی پدران در فرزندان اثر می‌گذارد. هیچ ممکن نیست کسی خوب باشد و خیرش به نوه‌های او نرسد. این نظام محفوظ است، نظام مضبوط است، عمل هیچ کسی هدر نمی‌رود، فرمود و کان ابوهما صالحا. خب دو تا پیغمبر بزرگ خدا را ذات اقدس اله مأمور میکند برای حفظ دیواری بچه یتیم، برای اینکه پدرش آدم خوبی بودن. ما چه میدونیم اسرار قدر چیه؟ در خیلی از موارد ما به بعضی از دوستان میگوییم مثلا تفسیر، فلسفه، حکمت، فقه، اصول، اینا یه علمی است که انسان بعد چند سال بالاخره چرت کلمه میفهمد، اما راز قدر واقعا مجهول است. این یه معادله کم مجهولی است. مثل که از عزیزان سوال بکنه آقا فلان ضرب در فلان مساوی است به چی؟ ما نه مضروب میدونیم نه مضروب علیه میدونیم، چی جواب بگیم؟ راز قدر واقع این طور است. حالا همیشه که خضر و موسی نیستن، ولی یه گوشه به ما نشون دادن. بحث به ظاهر این با هیچ معادلات جور در نمیاد. دو تا بزرگوار خسته از راه رسیده وارد شهر شدن یا روستا شدن، اون اهل ده یا روستا حاضر نشدن اینا رو به عنوان مهمانی قبول کنن. فابوا ان یزیفوهما. خب یه همچه آدمایی که حاضر نشدن بالاخره اینا رو پذیرایی کنن، این دو پیامبر بزرگ الهی مأمور شدن که گل کنن تو این دیوار بچینن. خب با کدوم معادله جور در میاد؟ وجود مبارک موسی به خضر سلام الله علیه و گفت که لو شئت لاتخذت علیه اجرا. آخه ما خسته گرسنه از راه رسیدیم، اینا که ما راه نمیدن، آخه تو اینجا داریم عملگی میکنی، کارگری میکنی، برام به کار گرفتی، آخه این برای چی؟ بعد فهمود اسراری دارد این کار. این دیوار انبر جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه فکان تحت و کنز الله ما فکان ابو هما صالحا. حالا یا پدر هفتم بود یا هفتادم، این چنین نیست که ذات اقدس اله فقط برای همون دوتا بچه یتیم خضر فرسته. که الان ده ها فیض به وجود مبارک ولی اصل میرسه، ما نمیدونیم کی به کیه، چی به چیه. یه وقت میبینیم فلون کس به یه مقام میرسید، ما چه میدونیم اجدادش چه بودن. فلون کس میبینیم با که همه علل و عوامل پیشرفتش بود سقوط کرده، ما که نمیدونیم این چه کاری قبلا کرده بود، چی است؟ نه اون هبوط رازش برای ما معلوم است، نه این سعود. اینا مثل علوم حوزوی یا دانشگاهی نیست که انسان اگه 30-40 سال درس بخونه یه کمی بفهمه یا برفرض مجتهد بشه. راز قدر یک راز سرب مهریست که به کسی ندادن. اینو علی یا اولاد علی میدونن، اهل بیت میدونن و بس. از ما فقط خضوع است، دعاست و نیایش است که بالاخره خدا یا ما را حفظ بکن، نلغزیم، کسی را نلغزانیم، بیراه نریم، راه کسی را نبندیم و ماننده. فالحمدلله رب العالمین.